ساعت 15 در ایران. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، شنونده رادیو فردا هستید. دیدبان حقوق بشر روسیه را به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در سوریه متهم کرد. نیروهای دولتی سوریه کنترل منطقه تلسکیک در استان ادلب را در دست گرفتند. شمار قربانیان بمب‌گذاری‌های ترکیه به 95 نفر رسید. خوش اومدید به این بخش خبری، هومن عسگری هستم با مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر ارتش روسیه را به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در سوریه متهم کرد. این نهاد حقوق بشری که مقرش در نیویورک است میگوید عکسایی به دست آورده که نشان می‌دهد در حمله روز 12 مهر به روستای کفر حلب در نزدیکی شهر حلب از بمب‌های خوشه‌ای استفاده شده. دیدبان حقوق بشر در این حال گفته که بمب‌های خوشه‌ای یا از هواپیماهای جنگی روسیه به اهدافی در سوریه شلیک شده و یا در اختیار نیروهای بشار اسد قرار گرفته. پیمان بین‌المللی منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای از طرف بسیاری از کشورهای جهان امضا شده، ولی سوریه و روسیه تاکنون به این پیمان نپیوستند. مسکو و دمشق تا کنون واکنشی به این بیانیه دیدبان حقوق بشر نشان ندادند. نیروهای دولتی سوریه و حزب الله لبنان با پشتیبانی هوایی روسیه کنترل منطقه استراتژیک تلسکیک در استان ادلب را در دست گرفتند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، این منطقه در نزدیکی یکی از شاهراهای مهم سوریه واقع شده. خبرگزاری دولتی سوریه سانا نیز گزارش داده که در این عملیات مقدار زیادی اسلحه و مهمات نابود شده و 50 نفر از شبه نظامیان هم کشته شدند. بخش بزرگی از این منطقه در تصرف شبه نظامیان مرتبط با القاعده از جمله جبهه النصره است و گروه خلافت اسلامی نیرویی در این منطقه ندارد. پس از آغاز حملات هوایی روسیه، ارتش سوریه با کمک گرفتن از شبه نظامیان حزب الله لبنان عملیات وسیعی را برای بازپس گرفتن مناطق تحت کنترل گروه‌های اسلامگرا و مخالفان بشار اسد آغاز کرد. و شمار قربانیان بمب‌گذاری روز شنبه در شهر آنکارا پایتخت ترکیه به 95 نفر رسید. در این حادثه 246 نفر هم زخمی شدند که وضعیت 48 نفر از آنان وخیم اعلام شده. در ترکیه 3 روز عزای عمومی اعلام شده و تعدادی از مخالفان حزب عدالت و توسعه خواستار استعفای وزیر کشور و رئیس جمهوری آن کشور هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته و تحقیقات درباره عاملان بمب‌گذاری‌ها ادامه دارد. روز شنبه انفجار همزمان دو بمب در محوطه ایستگاه مرکزی قطار در آنکارا ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. در زمان وقوع این انفجارها دست کم 10,000 نفر در این منطقه بودند. قرار بود بعد از ظهر شنبه تظاهراتی با شرکت طرفداران حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه و سندیکاهای کارگری در حمایت از صلح برگزار شود. و با اعلام ساعت 15:03 در تهران به سراغ ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا می‌رویم. در ایران مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی به خبرگزاری ایسنا گفته که زمین‌خواری در کشور متوقف شده. آقای پور محمدی اضافه کرده که مبارزه با تغییر کاربری زمین یکی از نکات مهمی است که در دولت کنونی پیگیری شد. ساعتی گذشته در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در آلمان، نخست از او پرسیدم که در حالی که هر دو جناح اصلی در ایران طرف مقابل را به زمین‌خواری متهم می‌کنند، سابقه این روند در جمهوری اسلامی چه بوده؟ مهدی مهدوی آزاد:
زمین‌خواری اساساً همون روزهای اوایل انقلاب بعد از ماجرای مصادره ها شروع شد. به این شکل بود که نهادهای مذهبی جمهوری اسلامی، نهادهای روحانی، در واقع اموال فراریان آن زمان رو مصادره می‌کردن به نفع خودشون. بعد از جنگ، از دولت اول آقای هاشمی وارد فاز تازه‌ای شد. زمین‌خواری گسترده، تغییر کاربری زمین‌ها از دماوند، لواسانات، ورامین در اطراف تهران شروع شد. نهایتاً به مناطق آزاد رسید. کیش، قشم، به کلاردش و مناطق مثل اون رفت، شخم زد. تقریباً تمامی زمین‌های ساحلی مازندران و گیلان رو گرفت، بعد به زمین‌های جنگلی رسید و در نهایت از دور اول دولت آقای احمدی نژاد وارد یه فاز بی سابقه شد، تقریبا تمام نقاط مرغوب کشور رو شخم زد به معنی واقعی کلمه، دیگه حتی به جاهای غیر قابل تصوری مثل گردنه ایران رسید. نقش زمین‌خواری در ساختار نظامی، سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که الان می‌تونیم بگیم جزئی از این ساختاره، یعنی نه تنها هزینه‌های اقتصادی احزاب، گروه‌ها و باندهای قدرت رو تأمین می‌کنه، بلکه هزینه‌های سیاسی، فعالیت‌های سیاسی و حتی بعضاً هزینه‌های فعالیت‌های ایدئولوژیک و تبلیغات اسلامی احزاب جمهوری اسلامی، مخصوصاً نهادهای وابسته به روحانیون ارشد رو تأمین می‌کنه.
البته آقای خامنه‌ای در یه صحبتی که حدود 2 سال پیش مطرح کرده بودند، گفتند که حتی اگر برای حوزه علمیه هم جایی قرار زمین‌خواری انجام بشه، باید جلوش گرفته بشه.
دولت آقای روحانی که سر کار آمد، آقای جهانگیری در صریح‌ترین مواضع میگفت فساد سازمان یافته در ساختار جمهوری اسلامی مثل وبا و طاعون شده، تمامی بافت جمهوری اسلامی رو فاسد کرده، در رأس این فساد زمین‌خواری بود و بعد قاچاق که وزیر کشور هم صحبت کرد. در حقیقت آش آنقدر شور شده بود که دیگه صحبت از زمین‌خواری نبود. در رسانه‌ها رسما گفته میشد که صحبت از کوه‌خواری است، صحبت از دریاخواری است، صحبت از جنگل‌خواری است، و به قدر این آش شور شده آسیب زننده بود که آیت الله خامنه‌ای مجبور شد در حقیقت تحت فشار دولت چنین موضعی بگیره، به این خاطر که بخش بزرگی از تغییر کاربری اموال ملی در کشور توسط نهادهای وابسته به روحانیون یا نهادهای مذهبی با اهداف ظاهری انسان دوستانه یا مذهبی انجام میشد، تحت عنوان ساختن حوزه علمی، مسجد یا نهادهای خیریه، و در حقیقت به این معنا مورد استفاده قرار نمی گرفت، صرفا تغییر کاربری بود برای اهداف شخصی یا اهداف سیاسی و غیر عام المنفعه.
خبرگزاری ایسنا امروز به نقل از آقای مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت آقای روحانی نوشته که زمین‌خواری در کشور متوقف شده. این گفته آقای پور محمدی چقدر واقعیت داره؟
اگر زمین‌خواری تا سال 1384 جزء انکارناپذیر فساد مالی در ساختار جمهوری اسلامی بود، در دولت آقای احمدی نژاد متأسفانه به نحو حیرت انگیزی عمومی شد. این که بگوییم اون روند علنی غارت اموال و انفال عمومی در دوران آقای احمدی نژاد اکنون متوقف شده قابل پذیرشه، اما این که بپذیریم یا بگوییم که کاملا متوقف شده، یعنی این ادعای آقای پور محمدی ادعای گزافی است، مثل این میمونه که رئیس سازمان مبارزه با مواد مخدر ادعا کنه که مصرف مواد مخدر در ایران تمام شده، غیر قابل باور چنین چیزی. در اساس آخرین اظهار نظرهای مقامات مسئول، آقای افشار رئیس سازمان امور اراضی کشور میگه ما 3000 گزارش مردمی در هفته داریم در مورد زمین خالی. آقای محسن اجری میگه در سال 93 فقط 42500 هکتار زمین رو در واقع قوه قضاییه پس گرفته. این حجم خیلی گسترده تر از این حرفاست که با چند بخشنامه یا تلاش که تلاش دولت رو من تایید میکنم ولی بتونیم بگیم متوقف شده.
چرا امروز با وجود تمامی اتفاقهای سیاسی پیچیده‌ای که در عرصه بین‌المللی و در تهران در حال رخ دادن هست، چرا امروز این بحث مطرح میشه و آقای پور محمدی چون این حرفی رو مطرح میکنن که زمین‌خواری به پایان رسیده در کشور؟
همواره در آستانه تمامی انتخابات ها یکی از مهمترین مسائل و مشکلات احزاب و مسئولین منابع مالی احزاب، مخصوصا احزاب رقیبشون بوده. دو انتخابات بسیار سرنوشت‌ساز زمستان امسال و منابع مالی که قرار هزینه بشه و حتما یکی از عمده‌ترین منابع مالیش بحث زمین‌خواری هست، در واقع این موضوع رو به موضوع روزی تبدیل کرده که به گمان من تا دم انتخابات هم شاهد فراز و فرودهای بسیاری در مورد اون خواهیم بود.
گفتگوی من بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در آلمان، درباره سخنان اخیر مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در مورد توقف زمین‌خواری در ایران. و اما در ادامه این بخش خبری شنونده چند پیام از شنوندگان رادیو فردا خواهیم بود که لزوماً بازتاب دهنده مواضع رادیو فردا نیست.
انتقادی داشتم مواضع کشورهایی که در امور داخلی سوریه دخالت میکنن، ایران، روسیه، چین از حکومت سرکوبگر بحث بشار اسد حمایت میکنن، آمریکا و کشورهای باختری از ارتش آزاد سوریه حمایت میکنن، ترکیه و عربستان و کشورهای عربی آتش بیار ملکه هستن و تو سوریه آتش بپا میکنن، همین کشورها با پشتیبانی از حکومت سرکوبگر بحث سوریه و حمایت از گروههای تروریستی باعث بیثباتی سوریه شدن. از این کشورها خواهش مندم در امور داخلی سوریه دخالت نکنن و ببرن مردم سوریه سرنوشت خودشون را با کمک سازمان ملل و شورای امنیت مشخص کنن.
میخواستم به این بنیامین نتانیاهو بگم که حالا دیم بو ایران تروریسته و ایران آدم کش و ایران قاتله، یه خورده به اعمالت به رفتارت فکر کن، از خدا بترس.
در رابطه با این که میگن مرگ بر آمریکا، به خدا، به پیر، به پیغمبر، مردم ایران علاقه وافری به مردم آمریکا دارن. مردم ایران و مردم آمریکا واقعا همدیگه رو دوست دارن.
من راننده تریلر هستم، واقعا با فلاکت و بدبختی داریم زندگی میکنیم. پلاستیک برای ماشین رو نمیتونیم بخریم بزنیم بهش. لطفا اینو به مسئولین ما پشتت کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و باز هم به ایران بریم. حسن روحانی رئیس جمهوری روز شنبه طی نشستی با عنوان همایش بین‌المللی سیاست‌های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال گفت هرچند اقتصاد ایران سال گذشته رشد کرده، اما هنوز احتمال بازگشت رکود وجود دارد. میرعلی حسینی همکارم در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصاد مقیم سوئد درباره دلایل بازگشت یک رکود احتمالی از او میپرسد. احمد علوی:
این گفته ها در راستای نامه چهار وزیر و هشدار اونها در مورد کاهش نرخ رشد اقتصادیه و نمیتونه بدون توجه به برخی از نشانهای رکود در اقتصاد ایران باشه، اما همزمان خالی از نوعی مانور سیاسی در مقابل جناح مخالف هم نیست. هدف دولت از مطرح کردن نشانهای رکود در اقتصاد ایران مشروط نشون دادن رونق اقتصادی به اجرای موافقتنامه هسته‌ای و به طور غیر مستقیم معرفی کردن جناح مقابل به عنوان مسئول تنگناهای اقتصادی است. همزمان جناح مقابل هم تلاش میکنه تا با طرح موجود مبهمی به اسم اقتصاد مقاومتی گفتمان خودش رو در سیاست خارجی و دیپلماسی هسته‌ای به دولت تحمیل کنه و حتی اگر بشه جلوی اجرای موافقتنامه هسته‌ای رو بگیره و این هم مقدمه‌ای باشه برای قبضه قدرت در انتخابات مجلس شورا و خبرگان.
شما گفتید که سخنان حسن روحانی مبتنی بر برخی از نشانه‌های اقتصادی هم هست. آقای علوی، این نشانه‌ها کدام‌اند؟ مثلا پایین بودن قیمت نفت؟
دقیقاً، اما تنها به همین منحصر نمیشه. نوعی توافق بین مؤسسات پژوهشی بین‌المللی و داخلی وجود داره که نرخ رشد اقتصادی در سال جاری محدود و نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود. دلیل این هم روشنه. علی‌رغم خوشبینی و اشتیاق دولت، نرخ سرمایه‌گذاری در ایران یکی از موتورهای رشد اقتصادی نتونسته بهبود چندانی پیدا بکنه. کاهش قیمت نفت که شما گفتید از طرفی و همچنین ناتوانی نظام بانکی و مالی کشور و اتلاف سرمایه در چارچوب طرح‌های همچون پرداخت یارانه‌های نقدی و بودجه رانتی که مبتنی بر توزیع پول میان نهادهای قدرت مانع این بوده تا اعتبارات لازم برای سرمایه‌گذاری و زمینه‌سازی رشد اقتصادی فراهم بشه. یکی از دغدغه‌های دولت برای جذب سرمایه خارجی هم همین مشکله.
یعنی دولت تا چه میزانی میتونه روی جذب سرمایه خارجی حساب کنه آقای علوی؟
هرچند مؤسسات بین‌المللی علاقه خودشون رو به سرمایه گذاری در ایران به کرات نشون دادن و بخششون هم در حال بازدید از ایران هستن، کشمکش هایی که میان دولت و رقیبانش در جریانه و همچنین عامل نفوذی خوندن سرمایه گذاران خارجی در ایران از سوی جناح مقابل نشانه های خطریه که میل مؤسسات بین المللی برای سرمایه گذاری در ایران رو کاهش میده. بنابراین بدون یک ثبات سیاسی و توافق بین جناح نمیشه حساب زیادی کرد که سرمایه گذاران خارجی علاقه نشون بدن که در ایران سرمایه گذاری بکنن.
احمد علوی کارشناس اقتصادی مقیم سوئد بود در گفتگو با میرعلی حسینی از رادیو فردا درباره هشدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مبنی بر احتمال بازگشت رکود اقتصادی. اما اگر درباره این گفتگو یا دیگر مطالب رادیو فردا نظری داشتید، یکی از راه‌های تماس با ما پیامگیر رادیو فرداست با این شماره 20420221122112. یک بار دیگه تکرار می‌کنم 20420221122112.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
با اعلام ساعت 15:14 در تهران به پایان این بخش خبری می رسیم. از همراهی شما سپاسگزارم. روزتون خوش.